خوب انجام دادن. و ایرا بگویم که ما هر وقت کار خوب میکنیم، شیطان از دست ما قار میشه و خدای مهربان هم از ما خوشنود و راضی. و ای یعنی یک پیروزی برای آدم های مؤمن و با خدا. و ای پیروزی همون حس خوب است که همه روزدارا تجربه میکنن. دوستای عزیز و مهربانم، شما همراه ما هستین و برنامه خودتان شاب حرکم مشنوین و در این لحظه از شما میخوایم شنونده بخش بعدی یعنی بخش نمایشی ما باشین، سرزدن به خانه علی و رضا.
رضا جان، بچه
بله.
جان مادر، بیادر علی کجا شد؟
روی اولی است مادر جان.
بازی میکنه؟
راستش نه، نه گوشه شیشته جیگرخون است مادر جان. منو سیر کنین، از کلکین دیده میشه.
کو ببینم. آها بله، جیگرخون است. چیزی شده؟ یا نکنه خودت کدوم چیزی برش گفتی یا جنگ کردی؟
نه مادر جان، برچی جنگ کنم؟ راستش جگرخونش سر یادگیری قرآن شریف است.
مگم جگرخونی داره؟ قضیه چیز بچیم، بگو برمه چی است.
راستش او روز من قرآن میخواندم، باز علی پالویم شیشته بود و خوب گوش میداد.
خوب
قرآن خواندنم که خلاص شد.
آفرین رضا، چقدر خوب قرآن میخوانی.
تشکر علی جان.
میگم در بعضی وقتا آیه قرآنی که میخوانی باز استاد میشی، باز قرآن شریف را سعی میکنی، چرا این کار میکنی؟
میفهمی علی جان، زبان ما فارسی است و زبان قرآن کلام خدا عربی است. ترجمهش سعی میکنم که خداوند در آیه که خواندم چی گفته. راستش من خوش دارم قرآنه که میخوانم معنی آیه را که خواندم بفهمم.
خوش به حالت.
چرا علی جان؟
آخه خودت در ماه رمضان هم قرآن خواندنت بسیار خوب است، هم که زیاد میخوانی، تازه روزام که میگیری. اما خب من چی؟ فقط هم دو سوره را از یاد کردم، روزام که نمیگیرم.
ولی هم دو سوره که از یاد کردی رو بسیار خوب و درست یاد گرفتی. درست خواندن قرآن بسیار مهم مسئله جان.
ولی من دوست دارم مثل خودت قرآن بخونم، روزی چند صفحه بخونم. میگم رضا
جان،
تو کمکم میکنی؟
سهل که علی جان، تو خودت رضا هستی، باید با حروف الف آشنا باشی تا بتونی که کلمات قرآن شریف بخونی.
خب پس قضیه ای بوده ها؟
بله مادر جان، علی بسیار قرآن خواندن دوست داره و بسیارم وارخطا است.
بله میگم جان مادر، بهتر است که بگویم بابا جانت هم روش گپ بزنه، راهنماییش کنه. رضا جان
بله،
تو برو بچین پیشه بیادرت. خوب برش بگو که یک سر بره خانه بابا جانت، من هم دمی فاصله به بابا جانت تلفن میکنم و برش قضیه رو میگم که گپ از چه قرار است.
بچشم مادر جان، انالی میرم.
بابا جان.
جان
بیبی جانم کجاستن؟
علی جان، بیبی جانت رفت از بیرون سودا بخره. خب علی جان،
بله،
این روزا خودت چی میکنی؟ خوب و خوش که تر میشه.
نه راستش اصلا.
چرا جان بابی خود؟
بابا جان
بله،
وقتی که رضا رو میبینم که در روز چند صفحه قرآن میخونه، باز من چطور خوش باشم؟
آها قضیه مشخص شد. از خودت من یک سوال میکنم، سال قبل چقدر ماه مبارک قرآن از یاد کردی؟
ایچی دیگه اونجا خیلی رزه بود.
آها، ولی آله به لطف و عنایت خدا قرآن خواندن شروع کردی، این مهم است.
ولی بابا جان،
بله،
من بسیار کن پیش میرم، فقط یک سوره حمد و یک سوره قل و الله رو یاد گرفتم، دیگه چیزی یاد نگرفتم جز آخر قرآن شریف با کمک هم میخوانیم، همین دیگه چیزی یاد ندارم.
من میخوانم، شما تکرار میکنی، درسته؟
بله، چند دفعه یک سوره را شما میخوانید، مام از پشتتان تکرار میکنم، خلاص.
میفهمی بر چی کارا میکنم جان بابی خود؟
نه خیلی. چرا؟
به خاطر ای که ای کار به از یاد کردن خودت بسیار کمک میکنه، کلمات با تکرار زیاد به گوشت خورده و بر از یاد کردن کارت بسیار آسان میشه جان بابی خود.
ای از رشدی میگین بابا جان؟
بله، فقط یک شرط داره جان بابا.
شرط داره؟ چه شرطی؟
شرطش اینمیست که در این راهی که شروع کردی صبر و حوصله داشته باشی، وار خطایی نکنی، و یک گپ مهم دیگه،
بله،
تمرین زیاد داشته باشی. امیاله خب در روز چقدر تمرین میکنی؟
اوکی زیاد نی دیگه، تقریبا یک ساعت.
کسایی که میخواین یک جز یا بیشتر از یاد کنن بسیار وقت میمانن جان بابا. هرچی بیشتر تمرین کنی زودتر هم از یاد میکنی، زمان میرسه که خودت از رضا پیش میفتی.
از راستی میگین بابا جان؟ یعنی من میتونم از رضا پیش بفتم؟
بله، امیال بیادرت از جز 30 کلام الله شریف فکر میکنی چند سوریشه میتونه از یاد بخونه؟
نمیفهم ازش پرسان نکدم تا بال.
ولی من پرسان کدیم خبرم دارم.
چی؟
5 سوره زیادتر از یاد نیست، اما اگه خودت به خیر هر روز صبح بیای پیش من و بر حفظ قرآن شریف همت کنی، تلاش کنی، تمرین داشته باشی، قول میتونم از رضا پیش بفتی. یادت باشه از یاد کردن قرآن شریف کار آسان نیست، پیش خدای مهربان حافظای قرآن بسیار عزیز و گرامی هستن، خیلی زیاد.
باش میگین بابا جان.
بله.
یعنی به نظر شما من میتونم با از یاد کردن سورهای بیشتر از رضام پیش بفتم؟
با توکل به خدا، همت و تلاش خودت ای کار شدنی، چرا نتونی؟
تشکر بابا جان. میگم بابا جان،
بله،
امیال وقت دارین کار ندارین؟
بری کار خوب در این ماه خوب خدا، همیشه خدا وقت دارم.
چقدر خیلی میخوایم که امروز مدبن یک دن از سوره رو حفظ کنم.
هزار دفعه.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه امروز شاپرک تقدیم شما شد و امیدوارم که خوشتان آمده باشه. حالی در این لحظه میخواییم یک پیامک بخونم از طرف دختر نازنینی به نام نازنین امیری که ساکن شهر هرات است. این دختر خوب نازنین جان بر ما نوشته کده: خاله جان سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. من ماه مبارک رمضان بسیار دوست دارم، هر روز صبح از خواب میخیزم، قرآن شریف آواز میکنم و چند آیه قرآن میخونم. این کار به من یک آرامش خاصی میده. از طفلای قندول داخل خانم میخواییم که در ماه خوب خدا تا جایی که میتونن قرآن بخونن. نازنین 11 ساله از هرات. به به، چه دختر خوب و با ایمانی. نازنین جان قبول باشه روزه نمازید، قبول باشه قرآن خواندنایت. خود دی ماه خوب خدا یکی از بهترین کارها را انجام میدی. با پایان برنامه امروز رسیدیم. شاد و خوش باشین. تا فردا، خدا نگهدار.
ده ها تقریبا 3 دقیقه است با وقت ایران و افغانستان. نشرات صبحگاهی رادیو دری را میشنوین دوستای عزیز. خوشحالیم که در کنار ما هستین. اگر نظر و پیشنهادی داشتین، انتقاد داشتین، با کمال میل پذیرا هستیم. دو شماره در اختیار شما هست، برای ما روان کنین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه منجی.
منجی بشتابه ای منجی آدم بشتابه ای روح ادالت بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. جان از فراق تو این مهنت جان تا کی، دل در غم عشق تو رسوای جهان تا کی. چون جان و دلم خون شد در درد فراق تو، بر بوی وصال تو دل بر سر جان تا کی. به نام خدای مهرآفرین، به نام او که دلها را به نور حقیقت آراست. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز شنونده. با ادامه بحث برنامه گذشته منجی در خدمت شما سروران خواهیم بود. موضوعی که در این برنامه قصد داریم به آن بپردازیم، تفاوت ماهیت اصلی دجال در غرب و اسلام است. همونطور که می‌دانید در باور دجال نکات قابل تأملی وجود دارد. در مسیحیت تحریف شده غربی، مسیحی‌ها تلفیقی از دجال و سفیانی را معتقدند که به عنوان دشمن اصلی مسیح مطرح می‌شود که از او به عنوان یک آنتی کرایست یا ضد مسیح نام می‌برند. به عبارت دیگر آنتی کرایست تلفیق فریبکاری و قدرت و خونریزی و ستمگری است که در واقع به سه سلسله سپاه شر است. طبعاً چون دشمن را مسلمان می دانند، ضد مسیح آنها صفاتی را دارد که از جهتی شبیه منجی ما مسلمانان است که ما می توانیم حدس بزنیم که امام زمان ما را آنها آنتی کرایست تلقی می کنند. در صورتی که در باور ما عکس این ماجراست. در باور ما وقتی حضرت حجت ظهور می کند، حضرت مسیح علیه السلام هم رجعت می کنند و به ایشان اقتدا می کنند و همین زمینه ایمان آوردن بسیاری از مسیحیان عالم می شود. ما نیامدیم به قمت اثبات امام معصوم خود پیامبر آنها را در واقع تکفیر کنیم و ضد ارزش نشان دهیم و یا در واقع او را دجال نشان دهیم، ولی مسیحیت تحریف شده این کار را می کند و از طریق رسانه‌های تصویری کاملا سعی دارد ولو غیر مستقیم تصویر دجال یا آنتی کرایست را با تصویر امام زمان ما یکی کند. کافی است در یکی از جستجوگرهای قوی اینترنتی کلماتی چون پیشگویی‌های انجیل، آنتی کرایست، نازارین و آخر الزمان را جستجو کنید تا ببینید چند ده هزار مقاله و سایت با آنها معرفی می شود. فرزند سایت آرماگدون نیوز یا اخبار آرماگدون که هر روز ده ها صفحه مطلب به صورت خبر در مورد آخر الزمان عرضه می شود که اخبار غریب است. تیمی رصد می کند که ببیند در کجای عالم چه اتفاقی می افتد. اگر در فلان کشور با کیفیت خاصی در زمان خاصی مثلا خسوف خورشید حاصل شده، اینها به انجیل رجوع می کنند تا مگر آیه‌ای شاهد بیابند که این یکی از علائم آخر الزمان است. اگر در فلان کشور طبق نقل یا خبری باران سیاه رنگی بارید، اینها را به عنوان یک خبر آخر الزمانی در سایت منعکس می کنند. سایت دیگری به نام آرماگدون آلرت یا هشدار آخر الزمان که این یکی آتش دوختری دارد، این سایت اخباری را می دهد که انگار همین فردا آخر الزمان است. پیش از حمله آمریکا به عراق ده ها مقاله عرضه شده که یکی از علامات مقدمه آخر الزمان است. چون عراق محل جغرافیایی بابل باستانی است و یکی از پیشگویی‌های انجیل در مورد آخر الزمان این است که بابل از نو پدید می‌آید و به دلیل گناهانش نابود می‌شود و این حمله آمریکا یعنی نابودی همان بابل ثانی است. حتی به دلایل مضحکی بسنده می‌کردند که مثلا در عراق روزنامه‌ای به نام بابل منتشر می‌شود که پسر بزرگ صدام سردبیران است. البته عکس این موضوع نیز وجود دارد. کسانی معتقدند که بابل ثانی همان آمریکاست و امپراتوری آمریکا به دلیل کثرت فحشا و فساد و معاصی در آخر زمان نابود می شود. به گونه ای که سالها از خروارهای آنها دود بر آسمان می رود و مردمی که از کنار آن با کشتی عبور می کنند حسرت می خورند که چه سرزمین آبادی بود که این گونه ویران شد. البته در یک تحلیل این مقالات ظاهراً متفاوت مشترکند و آن اینکه آخر الزمان نزدیک است. بر مبنای آموزه‌های چنین افرادی سیاست‌های خارجی ابرقدرت‌ها شکل می‌گیرد. بسیاری از کارشناسان حمله آمریکا به عراق را یک دیوانگی سیاسی می‌دانستند. پس وقتی از نگاه آخر الزمانی به این کار نگاه کنیم، این کار منطقی است. یعنی آمریکا در منطقه خاورمیانه پایگاه‌هایی را می‌گیرد که همه در پیشگویی‌های آخر الزمانی منطق دارند. به این صورت که آرایش نیروهایشان به صورت آخر الزمانی چیده شود.
چه منزل بس خطرناک است، تو مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست، کان را نیست پایان، غم مخور.
مسئله که بسیار عجیب است این که رقیب به صورت جدیتر از مسلمانان این مسئله را درک کرده و اصلا نیز منکر نمی شوند. رقیب کاملا آرایش جنگی می گیرد. حتی ماجرای 11 سپتامبر بر اساس یک نمایشنامه پیشگویی شده انجام شد. نمایشنامه عیناً بر اساس یک پیشگویی بازسازی شده تا اینکه باور آخرالزمانی در باور مردم آمریکا شکل بگیرد. حتی حالا در بعضی از مقالات اینترنتی علائم وقوع آخرالزمان را به علائم حتمیه و ممکن الوقوع تقسیم کرده است که در یک مقاله از نظر انجیل 21 علامت حتمیه برای آن نام برده است. اینکه اسامه بن لادن سلفی میلیاردر متحد استراتژیک آمریکاست یک دفعه ضد آمریکایی می شود، لقب امیرالمؤمنین بر خود می گذارد و در جهان علم مخالفت در مقابل شیعه بر می اندازد، حتما باید یک رقیب جعلی برای شیعه تعریف شود. که البته بعد بحث 11 سپتامبر یک دفعه لقب سلطان وحشت را روی اسامه بن لادن می گذارند. اما چطور شد اسامه بن لادن سلطان وحشت نامیده شد؟ به ظاهر او نیز تروریست است، ولی سلطان وحشت بار معنایی دارد. نمیتوان بر راحتی از روی آن گذشت و کم کم دیدیم که این آدم در منطقه تورابورا غیب شد و بعدها ده ها مقاله اینترنتی آمد که او امام زمان است و غیب شده است، در حالی که امام زمان باید از غیبت ظاهر شود. اینها نشانه این است که ما با قدر کافی بروز نیستیم و با موج تبلیغات غرب حرکت نمی کنیم، یا واقف به شرایط و اسباب فرهنگی امروز خود نیستیم، یا کمتر هستیم. ما امروز در عین این که تمام دانش‌های سنتی را در حوزه انتظار و ظهور و منجی آخر الزمان باید بدانیم، بلکه باید به دیگران هم بیاموزیم. بر ما فرض است باید به امروز خود نگاه کنیم و بدانیم در دنیای ارتباطات اگر ما نتوانیم باور خود را به درستی معرفی کنیم، تحریف شده ی آن را از جانب ما تعریف خواهند کرد، یا بهتر بگوییم تعریف نکرده ی ما را تحریف خواهند کرد. اگر ما اخبار آخرالزمانی و منجی آخرالزمان و سینمای منجی آخرالزمانی را در شبکه‌های اطلاع رسانی رسانه‌های غربی رصد کنیم، در میابیم که بسیاری باورهای خرافی عجیب و غریبی دارند که تک تک آنها قابل نقد و قابل حمله است و باور آخرالزمانی ما شیعیان یکی از مترقی‌ترین، روشنفکرانه‌ترین، روشنگرانه‌ترین و قابل دفاع‌ترین باورهای آخرالزمانی است که قرار نیست از چیز عجیب و غریبی صحبت کنیم. فطرت انسان امروز و ضمیر ناخودآگاه او کهن الگویی دارد به نام انتظار و آن را به رسمیت شناخته است. فقط مصداق را به غلط رفتند. پس ما باید معرفی خوبی باشیم از این موضوع فطری. باید بتوانیم باور خودمان را که از همه باورها علمی تر است نسبت به باورهای خرافی دیگران عرضه کنیم و برتر نشان دهیم. همچنین خود را از رصد فرهنگی کارهای دیگران بی نیاز نداریم.
زود برگرد مسیحای همه شهر به چاه افتادن، مددی یوسف زهرای همه، بنشین تا بنشانی همه را، در بیار از نگرانی همه را.
در انتهای برنامه هستیم. انشالله این بحث بسیار مهم را در آینده ادامه خواهیم داد. خدا یار و نگه دارد.
گل نرگس آب روی دو خیالت که می جمالت جرده الله بیا جانان تی کنین شب هجران بیا جانان تی کنین شب
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ایستگاه
جمعه.
از غم خبری نبود اگر عشق نبود، دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود.
بیرنگتر از نقطه موهومی بود این دایره کبود اگر عشق نبود.
با نام یاد تو آغاز میکنیم و این نشاط بخش دلها.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مردم شریف و سربلند افغانستان،
همراهان خوب و نازنین،
سلام.
سلام.
روز آدینه ایتان قرین خیر و برکت،
جمعه ایتان پر از صفا و مهر و دوستی.
به برنامه خودتان
خوش آمدین به ایستگاه جمعه.
این هفته موضوع ما عشق داره ولی خود عشق نیست، شاید هم باشه.
محبت داره ولی متفاوت است.
همه شمول است، یعنی شامل همه میشه.
اصلا جهان شمول است، یعنی با کل جهان میشه مصادیقش پیدا کرد.
خلاص بگویم که پای دوستی و محبت در میاد.
او هم از نوع خیلی شدیدش.
این هفته از حب وطن یا وطن دوستی همراه خودتان گپ میزنیم.
شما چقدر وطنتان رو دوست دارین؟
۳۸۲۶ در ایران
و 0794 71 71 44 در افغانستان.
از هر کدامتان که پرسان کنیم که همی وطن چی مانامیتن؟
بهترین واژه ها و تعریف ها را ارائه میتین، چرا که تعریف هایتان از دل برمیخیزن.
اما شاعران در توصیف ید طولایی دارن و تا دلتان بخواید شعر داریم و درباره وطن و وطن دوستی. چند بیت مهمانتان میکنیم؟
خب میخوانین یا من بخوانم؟
بفرمایین.
وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. بگاه شیرخاری گاهواره، بروز و درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر، مادر، نیاکان، بخون و خاک بستن، عهد و پیمان. خواهدامش شما بخونه.
بله، وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سراغاز و سرانجام همیشه. وطن یعنی محبت، مهربانی، نثار هر که دانی و ندانی. وطن یعنی غم همسایه خوردن، وطن یعنی دل همسایه بردن، وطن یعنی زلال چشمه پاک، وطن یعنی درخت ریشه در خاک.
به به، وطن یعنی درخت ریشه در خاک.
وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر، مادر، نیاکان، به خون و خاک بستن، عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام و همیشه.
دوستی وطن یک حس فراگیر است خانم حسینیان.
بله بشه.
یعنی در همه آدم ها مشترک است. قبول داریم؟
بله قطعا کنیم. اما تو گفت است حتی غیر انسان ها یعنی حیوان ها هم نسبت به محل سکونت خودشان یکمی حساس است.
بله بله، در همه ادیان وطن و وطن دوستی مورد توجه بوده.
بله، در دین مقدس اسلام هم وطن و وطن دوستی دارای قداست هست و دارای جایگاه بسیار خاص.
وقتی یک عشق و حس درونی با آمیزه های دینی همراه شود، باز خودتان میتونین حدس بزنین که چقدر این مهر و دوستی شدید و عمیق میشه.
بله، شاید به همین خاطر است آقای موعد که گاهی از کسایی که عرق خاصی و وطنشان دارن یا به قولی تعصب خاصی روی وطنشان دارن،
بله،
تحت عنوان وطن پرست یاد میشه.
بله بله، وطن پرست.
ایستگاه
سلام.
دوستای عزیز شنونده، روزداران گرامی، عزیزانی که این روزها و شبها در ایام و لیالی ماه مبارک رمضان هستیم و خب بالاخره راه نزدیکی به خداوند هست، روزداری هایتان قبول و مقبول آستان حضرت دوست باشه. ما هم از دعای خیرتان فراموش نکنین.
بله، در ایستگاه اول برنامه هستیم. سلام میکنیم از طرف خود ما و از طرف شما شنونده های عزیز به ساحت مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة في كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستی از خودش آثار دارن.
بله.
یعنی اگر دوستی ادعا نباشه و واقعیت داشته باشه به دنبال خودش آثاری داره. قبول
بله.
داریم؟
قطعا. مهرورزی و محبت واقعی مسئولیت میارن.
بله بله. نتیجه این مهر و محبت واقعی این میشه که خیلی ها برای وطنشان، برای حفظ سرزمینشان جان شیرینشان را فدا میکنن.
بله و جانبازی در راه وطن یک افتخار و آرزو برای وطن دوستان و وطن پرستاست.
بله، جایگاه وطن به قدر رفیع و حساس است که به عنوان مادر یا مام میهن هم یاد میشه.
بله.
معلوم است که جانبازی کار آسان میشه.
ایستگاه
معرفت.
خب و بخش دیگه از برنامه ایستگاه جمعه رسیدیم. ما به حضور آقای موحد وطن و وطن دوستی.
بله.
و وطن پرستی است. عرقی که همه داریم، حتی گفتیم حیوانات هم به محل سکونتشان واقعا حساس هستن، چه برسه به مردم بشر. و ما از طرفی هم میتونیم بگیم که در تاریخ و تقویم ایران امروز روز ملی خلیج فارس هست که روی این بحث خیلی تاکید و تمرکز دارن مردم شریف ایران که وطن دوستیشان رو میخواین روی این مسئله، که چندی به ایسم میبینیم که بعضی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ادعا دارن که خلیج فارس که از قدیم به نام خلیج فارس در اطلس های جهان عنوان شده و شناخته شده هست، میگن خلیج عربی.
خب گمش که خانم سینیان.
بله.
ما و شما از حس وطن دوستی گفتیم.
بله.
واقعا یکی از مواردی که ایرانیان خیلی حساس بوده.
بله.
همین حس خودشان نسبت به وطنشان بوده.
بله.
و واقعا جواب هم گرفتن. شما.
بله.
ببینین در 8 سال دفاع مقدس جوانان این سرزمین چی کارهایی کردن.
بله بله.
در دفاع از وطن و ناموسشان.
بله.
و در مسئله خلیج فارس، حالا مسائل توطئه های دیگه ای که.
بله.
همیشه بوده و تهدید کرده خاک و وطن ایرانیان را.
بله.
واقعا وطن دوستی خودشان را نشان دادن.
بله، ثابت کردن.
به همین بهانه میریم صحبت های دکتر صاحب غلامرضا زکیانی را میشنویم که ایشان رئیس مؤسسه حکمت و فلسفه ایران هست و در خصوص دفاع از ملیت و خاک و میهن صحبت کردن.
بله، پس بشنویم صحبت های جناب زکیانی را.
بله.
ببینید، انقلاب که پیروز شد ما خیلی دشمن داشتیم. اصلا شما تقریبا کشوری پیدا نمی‌کنید که دولتی پیدا نمی‌کنید که ملت‌ها خیلی با ما همدل بودن، اما دولتی پیدا نمی‌کنید که بعد از پیروزی انقلاب با ما همدل باشه. تو اطراف ما از پاکستان بگیرید، عربستان بگیرید، بحرین بگیرید، بیاید این ورتر کویت تا عراق و ترکیه و برید دورتر، نمی‌دونم تو شوروی سابق و هاکذا، هیچ کس با ما همدل نبود با انقلاب ما. یعنی همه دشمن ما بودن. هیچ وقت هیچ کس نمیخواست ایران بیاد و به نام تشیع انقلابی رو ایجاد بکنه که بتونه بخواد پیشرفت ما پیشرفت بکنه. تازه فکر نمیکردن ما اینقدر پیشرفت بکنه. فکر کردن 6 ماه یه سال تموم میشه میره. خب آیا ما با دشمنانمون وارد جنگ شدیم؟ خیلی دوست دارم به این نکته‌ای که میخوام بگم توجه بفرمایید. نه، ما باهاشون وارد جنگ نشدیم. ما با یک کشور وارد جنگ شدیم. با کدوم کشور؟ عراق. چرا؟ برای اینکه عراق هم مثل دیگران با انقلاب ما مخالف بود، اما با دیگران وارد جنگ نشدیم. چرا با عراق وارد جنگ شدیم؟ چون عراق پاشو گذاشت تو سرزمین ایران. خواهش میکنم به این نکته که میخوام بگم هر چی میتونید توجه بکنید. ما دشمن زیاد داشتیم. چرا با عراق وارد جنگ شدیم؟ چون هوس خاک ما رو کرد. از لحظه‌ای که هوس خاک ما رو کرد، ما تمام قوامون رو بسیج کردیم برای اینکه بریم در مقابلش بایستیم. ما انقلابمون سر جای خودش. ایران هم برای ما اهمیت داره، عنصر مهم ملیت برای ما خیلی اهمیت داره. مگه میشه به هر بهونه‌ای که اسمش بگذارید ما یک وجب خاکمون رو بخوایم بگذاریم کسی بیاد اشغال بکنه؟ برای همین هم هست که شما تو جنگ شهید مسیحی دارید، شهید یهودی دارید، شهید سنی دارید و شهدای از قومیت‌ها و ملت‌های مختلف دیگه دارید. خب چرا اون یهودی برای انقلاب اسلامی ما اومد تو جنگ، اون مسیحی برای انقلاب اومده بود تو جنگ؟ قطعا اینجور نبوده، اونا برای این خاک اومده بودن برای جنگ. پس امیدوارم این نکته رو بتونم جا بندازم تو این فرصت کوتاه رسانه‌ای که ببینید جنگ از لحظه ای شروع شد که به خاک ما طمع کردن و البته کسی اگه خاک ما رو میگرفت انقلاب ما هم از بین میرفت، اما برخی میخوان یک جوری تلقیم بکنن که صرفا اسلام بود، صرفا انقلاب بود. نه خیر، اینجوری بذارید بگم درستش اینه، این خاک ایران ما با اسلام و تشیع چنان در هم آمیخته که اصلا قابل انفکاک نیست. خدماتی که اسلام به ایران کرده، اسلام به خیلی کشور خدمت کرده ولی خدمتی که برای ایران کرده به هیچ کشور دیگه نه، و بالعکس همه کشورها به اسلام خدمت کردن، خدمتی که ایران به اسلام کرده هیچ کشور دیگه نکرد. اینی که دارم عرض میکنم میتونید مراجعه بکنید به کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران آقای مطهری و کتابایی که در این زمینه نوشته شده. یعنی تعارف نمیکنم، اتفاقی شیخ اشراق رو برید مطالعه بکنید. آقا خاک ایران نسبتی با دین اسلام و به ویژه تشیع داره که این خاک با هیچ دین دیگه همچین نسبتی نداره و اون دین هم با هیچ خاک دیگه همچین نسبتی رو نداره. بنابراین ایرانی ها به اسلامشون و انقلابشون نگاهشون فرق نمیکنه با نگاهشون به خاکشون. یعنی این دوتا رو چنان در هم آمیختن که یکی بخواد چشم چپ و چشم طمع به خاکش بکنه با تمام وجود میگذره و این رو کاملا در راه خدا میدونه. این نکته ایست که ما اگر بدانیم و خوب بفهمیم، خب طبیعیه در بعد از جنگ هم قاعدتا باید این نکته رو حواسمون باشه و ازش غفلت نکنیم و گمان نکنیم که اگر یک نفر مثلا با اسلام با انقلاب ممکنه یک زاویه‌ای داشته باشه این باید حذف بشه. نه نه، خود نفس ایرانی بودن و نفس این خاک رو خواستن خودش برای ما موضوعیت داره، خودش برای ما اهمیت داره و خودش با اسلام انقلاب ما کاملا عجینه.
وقتی وطنت دوست داشته باشی با سربلندیش فکر میکنی،
با ترقیش فکر میکنی، با مردمی که هم وطن تو هستن فکر میکنی.
وقتی وطنت دوست داشته باشی تمام کوششت هم میکنی که بیرق وطنت که نماد از وطن است با احتزاز در بیاری و نامش از سر زبان ها بندازی.
وطن یک ریسمان محکم است که مردم یک جامعه را مثل دانه های تسبیح به هم پیوند میته و یک هویت مشترک به اونا میبخشه.
به اونا منافع مشترک، آرزوهای مشترک و رویاهای مشترک میبخشه.
ایستگاه ترانه.
خب رسیدیم به ایستگاه پرطرفدار برنامه خانم حسینیان.
من یک چیز بگم، به ایستگاه زمزمه آقای موحد.
اینه بخیر، خیلی امیر آر میشه تغییر بتاریم آقای صفایی نیا.
بله
بگیم که
بله بله یک زمزمه خب بکنیم
خانم حسین یعنی که آزارم نتنده این ماه مبارک رمضان.
نه وطن پرستی داریم، از مهر و دوستی وطن و مردم و هموطن میگیم. ولی یک چیزی در همین قالب، اگر یک چیزی در رابطه با وطن اگر میتونین زمزمه بکنین یا کدام چیز دیگه خودتان مد نظرتان است.
حالی که شما اصرار میکنین من میفهم طرفدار به هستین.
اصرار خوب باشه.
باشه براتون یک زمزمه میکنم. بله. اما قادر جان اشپاری باز ما و شما را در ایستگاه ترانه همراهی میکنه.
بله به شک متصف بفرمایید.
بیا که بریم سوی وطن دلبر جانان، کابل زیبا برویم جای عزیزان. بیا که بریم سوی وطن دلبر جانان، کابل زیبا برویم جای عزیزان.
دست نفر دست با هم دلی کشور افغان، بیا که بریم سوی وطن دل بر جان.
اینجا کجاست آقای موحد؟
ایستگاه جمعه است.
بله، روز جمعه و ایستگاه پرطرفدار جمعه که دوستای زیادی را هر روز در جمعه ها داریم با خودمان.
بله، ایستگاه با ایستگاه با شما هستیم.
قدم به قدم با شما.
تا دلتان بخواهیم میتونیم در کلام بزرگان درباره وطن دوستی مطلب پیدا کنیم خانم حسینیان.
بله،
که جایگاه مهم وطن و وطن دوستی را نشان میده.
بله، حضرت علی علیه السلام میفرمایند که شهرها با حب وطن آباد میشوند.
بله، بله، چه سخن پرباری.
دقیقا
ایشان در جای دیگر فرمودند از نشانه های ارزش و شخصیت انسان آن است که نسبت به عمر از دست رفته که در آن کوتاهی کرده است اشک بریزد و نسبت به وطنش علاقمند باشد.
یک حدیث بسیار معروف هم حتما شما دوستای شنوندی ما شنیدن که میگه حب الوطن من الایمان.
بله بله بله،
عشق به وطن از ایمان
است، جزء ایمان انسان است. بله.
ایستگاه
خنده.
خنده.
خب بفرمایید. بفرمایید.
و حق با شماست، حق با شما.
می‌خواستم بگیم که یکی از چیزهایی که آدم میتونه برای هموطنای خود
بله
به ارمغان بیاره و هدیه بده همین خنده هست دیگه.
بله،
آخه یک هموطن نسبت به هموطن دیگهش اگر عشق داشته باشه در واقع همین عشق به هم دیگر باعث وطن دوستی هم میشه.
بله بله، و چه بسا که شما گفتین که دلش شاد بکنه، یک لبخند که اونقدر هزینه نداره، انرژی بله. مصرف نمیکنه، ولی انرژی بخش هست، یعنی باعث میشه که مردم دلشان شاد باشه. خب بریم ببینیم که در این بخش همکاران ما چطور میتونن که اینمی حب و دوستی و مهر و محبت به هموطنانشان هدیه بدن.
بله.
میگن نام خود از صدا کنی دلت خوش میشه. من یک دفعه در خانه تنها بودم، نام خود از صدا زدم، محمود، محمود.
جانم،
تا 3 روز از ترس شور نمیخوردم.
اعتراف میکنم وقتی که خورد بودم بارا خودم و مریضی میدنم که مکتب نروم، ولی تا هنوز در فکر هستم که همون دکتری که مرا معاینه میکرد و برام دوا تجویز میکرد همین مدرک خود از کجا گرفته بود.
یک آدم لوده در خو دید پولی که در بانک مانده دزد برده. سبا صبح وقت رفت پولای خود از بانک کشید. کارکنای بانک حیران مانده بودن، برش گفتن
جانم ای چی کارست که میکنی؟ چرا پیسایتا میکشی؟
دمی تبلیغات خود دیدن نوشته بود که ما خوابای خود تا به حقیقت تبدیل میکنیم.
شخصی از حافظ غزلی به یکی از شاهان خواند. شاه بعد از شنیدن لب به تحسین گشود و گفت:
احسان، مرحبا، بسیار زیبا، شعری قشنگی است، ولی گوینده حافظ است.
نه 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 سرورم، این شعر سروده خودم است، حافظ را دوزی کده.
مردک، آن وقت که حافظ این شعر را سروده بود تو و پدرت هم نبودیم.
صدقتون شما درست است، اگر من یا پدرم بودن که پدرش دوزی کده نمیتونست.
خب همچنان با شما دوستان عزیز هستیم، از برنامه ایستگاه جمعه داریم از عشق به وطن و حب وطن و وطن دوستی صحبت میکنیم.
بله بله
خانم حسینیان.
بله بفرمایید.
به خاطر علاقه و میل شدید به وطن است که مردم هر کسی را اگه ببخشن خائنینی به وطنشان را نمیبخشن.
کاملا صحیح، کاملا درست است. همونطوری که خائنین به وطن را کسی نمیبخشه، کسایی را هم که برای اعتلاء وطن و سرفرازی وطنشان یک کاری کرده باشن هیچ وقت از خاطرشان فراموش نمیشه.
بله بله، قهرمانان ملی و احترام بالایی که در میان ملت ها دارن نقش از جامعه، از همین مسئله محبت بالا با وطن سرچشمه میگیره.
کاملا صحیح است. و ای که شگفت‌انگیزترین نثارها و تلاش ها هم در سایه دوستی وطن شکل گرفته و کتاب ها هم خیلی در رابطه با همین افتخار آفرینی ها و جانفشانی های افراد وطن دوست نوشتن.
خب رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایستگاه جمعه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
باز هم تشکر میکنیم از همراهیتان و باز هم میگیم که قبول باشه طاعاتتان، عباداتتان، روزداری هایتان، ما را از دعای خیر فراموش نکنین. تا فردا، نه تا هفته دیگه دیگه.
بله
تا
بله.
هفته بعد خدا نگهدار.
خانم سریان به خاطر که برنامه زنده دارن هی فردا باید بیای سر برنامهش بگه تا فردا فردا
تا فردا
با شنونده های ایستگاه جمعه تا هفته بعد باید خداحافظی بکنیم.
بله تا هفته
پس
دیگه.
از نو میگیم خدا نگهدار دوستای عزیز، تا هفته بعد.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، خوشحالیم که رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران را برای شنیدن انتخاب کردین. افتخار میکنیم که همچنان با برنامه‌های خودتان همراه هستین.
ایران سرزمین فرصت ها.
دوستان و شنوندگان عزیز، سلام بر شما با برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت‌ها و با موضوع گردشگری سلامت و توریسم درمانی در خدمت شما هستیم. گردشگری سلامت و توریسم درمانی یکی از فرصت‌ها و قابلیت‌های مهم کشورها محسوب می‌شود و کشور ایران نیز با توجه به داشتن طبیعت زیبا و چهار فصل، چشمه‌های آب گرم و آب‌های معدنی از ظرفیت بالایی در این حوزه برخوردار است. در این برنامه همچون برنامه گذشته قصد داریم به معرفی مکانهای گردشگری درمانی طبیعی که در استان اردبیل واقع شدند بپردازیم.
از ویژگی‌های طبیعی استان اردبیل وجود چشمه‌های آب گرم و آب معدنی متعددی است که خواص درمانی این مناطق برای گردشگرانی که برای درمان سفر می‌کنند جالب توجه است. با ما در برنامه این هفته همراه باشید. استان اردبیل به سبب دارا بودن طبیعت غنی و بسیار زیبا یکی از استانهای زیبا و گردشگر پذیر ایران است. یکی از مهمترین مناطق نمونه گردشگری این استان منطقه گردشگری سرداب است. این منطقه گردشگری نام خود را از روستای بسیار زیبای سردابه گرفته است. روستای سردابه با داشتن مناظری بی‌بدیل و بسیار سرسبز در دامان سبلان و در فاصله 28 کیلومتری شهر اردبیل قرار گرفته است. قرار گرفتن در دامان سبلان سبب شده تا این روستا در میان مراتعی بسیار سرسبز و زیبا قرار بگیرد که مناظر بی‌بدیلی را خلق می‌کنند. یکی دیگر از جاذبه‌های دیدنی منطقه گردشگری سردابه وجود آبشاری بلند در این منطقه است. این آبشار که آبشار سردابه نامیده می‌شود، حدود 20 متر ارتفاع داشته و از بلندای صخره‌ای با شکوهی به زمین می‌رسد. آب آبشار از چندین چشمه موجود در بلندای آبشار تأمین می‌شود و در فصول بهار و زمستان به سبب افزایش بارندگی و جاری شدن آب‌های سطحی، آب آبشار نیز افزایش پیدا کرده و مناظر چشم نوازی را به نمایش می‌گذارد. اطراف آبشار را گیاهان آبزی و غیر آبزی و خزه‌ها فرا گرفتند و این منطقه ییلاقی را دیدنی تر کردند. آب آبشار در نهایت در قالب نهری کوچک به مسیر خود ادامه می‌دهد. یکی دیگر از جذابیت‌های گردشگری منطقه سردابه چشمه آب گرم این منطقه است که در روستای سردابه قرار دارد. این چشمه آب گرم سنتی در ارتفاع 1840 متری از سطح دریا قرار گرفته و خروجی آب آن 25 لیتر بر ثانیه است. دمای آب این چشمه آب گرم معدنی 35 درجه سانتیگراد است و بوی شدید گوگرد از آن به مشام می‌رسد. آب کمی ترشمزده است اما ظاهری نسبتاً شفاف دارد. این چشمه که دارای آبی با خاصیت اسیدی است در ردیف چشمه‌های گوگردی و سولفات کلسیک قرار دارد و در آن مقدار زیادی گاز کربونیک یافت می‌شود. در این آب املاح سیلیسی، پتاسیم و کلسیم نیز به چشم می‌خورد. بنابر نظر کارشناسان آب این چشمه برای درمان بیماری‌های یرقان و زردی نیز بسیار مناسب است و مردم این منطقه به این چشمه قیاسو می‌گویند که به معنی دوای زردی است. چشمه هفت بلوک یا آهندار در 2 کیلومتری سردابه و در کنار سایر چشمه های هفت بلوک واقع شده است. آبدهی چشمه در حدود 20 لیتر در ثانیه و به صورت داغ و جوشان با دهانه های پراکنده در جریان است. دمای آب در گودال حدود 20 درجه سانتیگراد و ظاهری صاف دارد و کمی ترشمزه است. در اطراف دهانه چشمه کمی رسوب اکسید آهن نهفته است. آب این چشمه به علت داشتن یونهای آهن و گاز کربونیک میتواند در درمان بیماری های متابولیکی، گوارشی، پوست، اعصاب و برای بیماری های زنان مفید باشد. روستای وکیل‌آباد در 28 کیلومتری شمال غرب شهرستان اردبیل واقع شده است. مهمترین و معروفترین چشمه آب معدنی این منطقه چشمه معدنی سرداب است که پیشتر به آن اشاره شد. چشمه یلسوی یا آب‌باد نیز در نزدیکی چشمه سردابه واقع شده است. ارتفاع این چشمه از سطح دریا 1700 متر و آبدهی آن کم و در حدود 2 لیتر در